به شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. از اینکه با ما همراهید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. در 21مین روز از خرداد سال 1403 خورشیدی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زنده پویش رو بشنوید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح شما بخیر. من ساجده سلیمانی با برنامه پویش تا ساعت 8:45 دقیقه با شما همراه خواهم بود. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو مطرح بکنید. ۲۲۰۴۲۰۸۵ ۲۲۰۵۸۸۲۰ هم که شماره های ما هست. منتظر صدای گرم شما هستیم. ما خب یه دوتا خبر خوب بگم اول صبحی حالمون خوب بشه. یه خبر بگم از برگزاری دوره دوم نمایشگاه بین المللی آباد ایران. به به، چه اسم قشنگی داره این نمایشگاه، نمایشگاه آباد ایران، که شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه شرکت می‌کنن، ارائه خدمات و محصولات می‌کنن. دو تا خوبی داره. اول اینکه این شرکت‌های دانش بنیان خب خدمات و محصولاتشون رو معرفی می‌کنن، خب خیلی اتفاق خوبیه. حالا به کیا معرفی می‌کنن؟ برای چی معرفی می‌کنن؟ برای محرومیت زدایی از در واقع مناطق کم برخوردار. یعنی این خدمات، این محصولات صرف اون عزیزانی میشه که در مناطق کم برخوردارتر در واقع زندگی می‌کنن و آباد ایران رو آبادتر خواهند کرد. خدا قوت بهتون. خب ما امروز بخش متنوعی هم بر شما در نظر گرفتیم. میتونید با ما همراه باشین تا ساعت 8:45 دقیقه ما رو بشنوید و از این بخش ها لذت ببرین. خانم مقدسی میتونیم یکی از اونا رو بشنویم؟ بله، بخش اول آماده است. تقدیم نگاه، ببخشید، تقدیم گوش شما.
شب گذشته آیین قرعه کشی برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 14مین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نامزدها زمان پخش برنامه‌های تبلیغاتی خود و گفتگوهای خود را متوجه شدند. در این بین بسیار از کارشناسان هم بر اهمیت حضور مردم در این انتخابات تأکید می‌کنند. مسئله‌ای که رهبر انقلاب هم به آن اشاره داشتند.
ما برای اینکه بتوانیم ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه، ظرفیت ها و استعداد های طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
حالا چشم جهان 8 تیر ماه به دستان مردم ایران و مشارکت بالای آنهاست، عملی که میتواند در آینده کشور بسیار اثرگذار باشد.
خب یه خبرم بگم که سازمان صدا و سیما عنوان کرده که طبق آخرین نظرسنجی ها پس از شهادت شهدای خدمت با افزایش 12% مشارکت قطعی در انتخابات و کاهش حدود 20% عدم مشارکت قطعی مواجه خواهیم شد. این نظرسنجی ها از افزایش مشارکت انشاءالله در 8 تیر ماه امسال خبر میده. در همین رابطه میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس سیاسی، روی خط ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم به جناب علی و همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم، خیلی ممنون که همراه ما هستیم. به برنامه پویش بسیار خوش آمدید. آقای دکتر، چرا باید تو انتخابات شرکت کنیم، خاصه رای اولی ها و جوانان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که دو تا موضوع رو میشه توجه بهش کرده، که این که حق هر ایرانیست چه در داخل چه در خارج در امر ریاست جمهوری میتونن شرکت کنن و باید از این حق استفاده کرد. دومی که تکلیف هر ایرانی است. تکلیف یعنی هم شرعن هم قانونن، مثل نماز که چه تو واجبه.
بله.
تو فتوایی که مقام معظم رهبری هم دادن و بعضی از مراجع حضور در انتخابات رو شرعن واجب عینی میدونن، یعنی هر کی باید به تکلیف شخص خودش عمل بکنه و قانونان هم در قانون اساسی برای انتخابات اصول متعددی اومده و یکیش هم همین بحث انتخابات ریاست جمهوری. خب وقتی که کسی در انتخابات شرکت میکنه، عملا یه کاری کرده، یعنی ضد دیکتاتوری عمل کرده دیگه، چون انتخابات به آراء مردم مراجعه میشه، خصوصا در شرایط حساس کنونی. بعد تحقق مردم سالاری دینی امته، از طرفی سرنوشت انسان به دست خودش هست. اینم تو قانون اساسی اومده که طبق اصل 56 خداوند انسان رو بر حق خودش، بر سرنوشت خودش به اصطلاح حاکم کرده. و از طرفی تعیین مظهر وحدت ملی رئیس جمهور، یعنی چون همه در رو اتفاق نظر باید داشته باشن و یه نفر نماینده ملت ایران میشه از هر زبان و قوم و نژاد و دین و آیین، و یه فرصت و یک نعمت هم هست. از این باید خب استفاده کرد، یه نفس تازه‌ای در واقع در ملت دمیده میشه با هر انتخاباتی و خون تازه‌ای به حرکت در میاد. از طرفی میتونیم بگیم حفظ انقلاب و دستاوردهاش هستش. بله. که بتونه اونو حفظ کنه و ادامه بده، حفظ و اعتبار کشور هر شبت که تقویت نظام موجب پایداری انقلاب میشه. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت تو حالا بند مثلا سوم قانون اساسی هم، بند 8 اصل سوم قانون اساسی هم اومده و اصول دیگه. از طرفی افزایش آبروی نظام نزد ملت های دیگه است. یعنی وقتی تو کشورهای دیگه انتخابات میشه، البته حالا بعضی این کشورها حضور مردم اجباریه، یعنی یا جریمه داره یا مثلا محرومیت های اجتماعی داره، در ایران این منع نیستش و آزادن افراد، ولی خب هرچقدر حضور گسترده تر و پرشورتر باشه بهتره. از طرفی موجب عزت کشور میشه، یه تجدید بیعت و تجدید قوایی است. گردش مدیران، مدیران جدیدی منصوب میشن و یه خون تازهی در واقع دزدیده میشه. حق الناس، یعنی آدم باید این حق الناس که یک رأی حق الناس سیاسی میشه بهش گفت هستش باید ادا بکنه. یه بیعت تازه با نظامه. اینا رو که آدم بشماره خیلی موارد زیاده. مثلا بیمه میشه کشور، یه هر رأی در واقع میشه میتونیم بگیم یه گلوله به سوی دشمنه. ادامه خط شهدا، پرچم رو بلاس بالا نگه داشتنه. در قرآن ما داریم انما یوای اون الله ید الله فواهدی هم، اونهایی که با پیامبر اکرم با خدا بیعت میکنن و با ولی امرشون، خود دست خدا بالای دست ایناست و هر کس که این پیمان رو بشکنه عرض شود که دوچار چه زیانهایی خواهد شد. یا در یه آیه دیگه میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین از یوبای اونه که تحت شجر خدا، از مؤمنینی که با پیامبر اکرم در شجره بیعت کردند راضی است. و مثلا خب اینا نشون میده که ما میتونیم از این فرصت خوب استفاده بکنیم و این برکات رو هم داره. از طرفی حساسیت هر رأی هستش، چون ممکنه یکی بگه حالا هستن دیگران دیگه. نه، طبق اصل 117 قانون اساسی رئیس جمهور باید با اکثریت مطلق آرا عرض که انتخاب بشه، یعنی نصف به علاوه یک. اگر 50% شرکت کننده ها حضور داشته باشن و با یک رأی هر فردی میتونه کسی رئیس جمهور بشه یا نشه. پس این خیلی مهمه، کمان که در دوره ما قبل، یعنی دوره آخر آقای روحانی، با بالای مثلا 50% زیر 51%، یعنی با یه چند دهم درصد ایشون انتخاب شد. پس هر رأی میتونه تعیین کننده باشه و الا ممکنه خب به دور دوم کشته بشه و اینها. از طرفی هم افرادی که 16 سال دارن میتونن در هم داخل و هم خارج از کشور، اگر مثلا شناسایی داشته باشن، شناسنامه یا کارت ملی داشته باشن، میتونن شرکت کنن. یه تأثیراتی هم این در این آرا در مثلا جنبش جمهوری اسلامی داره. این تأثیر یکی تو مذاکرات ماست که در مذاکرات مختلفی که در دولت هستش و با جهان ما داریم، تو حالا داد و ستت ها، تو قراردادها، تو مجامع بین المللی، اینا خیلی مهمه. و کاهش رأی موجب طمع به مخالفه میشه. در واقع لحاظ حقوقی خیلی مهمه، در واقع نشون دهنده افزایش مقبولیت و مشروعیت یک حکومت هست. اینا آثار حضور مردم در انتخابات. یه چیزی که خب امر ریاست جمهوری مهمه از جهت اینکه یه وظایفی رو داره دیگه. طبق اصل 133 خب رئیس جمهور باید برای رأی اعتماد وزرا رو به مجلس معرفی کنه، پس انتخاب کابینه با اوست. و ریاست هیئت وزیران طبق اصل 134 قانون اساسی با رئیس جمهور. از طرفی طبق اصل 135 اصل و استعفای وزرا یا تعیین اونها یا تعیین سرپرست برای وزارت خانه های بی سرپرست با رئیس جمهور. پس خیلی مهمه. یا اصل 136 اصل هر شبت که تعدادی از وزرا خوب مربوط به رئیس جمهور. یا طبق اصل 137 مسئولیت وزرا در قبال مجلس و اینها با رئیس جمهوره. اصل 138 تصویب آیین نامه ها تعیین کمیسیون های دولت با رئیس جمهوره. اصل 139 صلح دعاوی در مسائل بین المللی خب با رئیس جمهوره. اصل 140 رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوره. اصل 141 ممنوعیت شغل بیشتر از یک شغل دولت داشتن و اصول دیگه.
بله.
نظام میخوایم بگیم که پس از طرفی اصلا بعد از مقام معظم رهبری بالاترین شخصیت حقوقی کشور هست و مسئول اجرای قانون اساسی. پس انشالله ملت عزیز با این درکی که دارن و فهم بالای سیاسی که دارن انشالله شرکت خواهند کرد و رئیس جمهور برتر و تراز نظام جمهوری اسلامی رو انتخاب خواهند کرد.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر. یک سوال میپرسم، حدود 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم لطفا.
خواهش می‌کنم.
ببینید، ما جوانان و نوجوانان بسیار پویا کنشگر، مطالبه‌گر و پرسجو پرسشگری داریم. یکی از سوالاتی که همیشه مخصوصا رأی اولی ها خیلی در موردش سوال دارن و میپرسند اینه آقای دکتر، خب اصلا همه این اتفاقاتی که شما میگین که باعث اقتدار نظام میشه، با هر رأیی یک در واقع تیری هست به چشم دشمنان ما، خب چرا؟ اصلا چرا اینجوری؟ این چه ربطی به اون داره؟
هم شاید که خب اولا در قانون اجازه داده افرادی که هم شاید که سن، یعنی برای نوجوانان ما اجازه حضور داده، پس یه فرصت خوبی است که میتونن شرکت کنن و
مشارکت سیاسی
داشته باشن و تقریبا بیش از شاید 1 میلیون خورده ما رأی اولی داریم که میتونن در اینجا با حضورشون به اقتدار نظام کمک کنن. و اتفاقا به نظر من همین 1 میلیون خورده ای رای حتما تعیین کننده سرنوشت ممکنه ریاست جمهوری باشه، چون ممکنه 2 نفر به صدا به تعبیر ورزشی به فینال برسن و اون مرحله نهایی برسن و با این آرا میتونه مؤثر باشه.
خب یه بحث اینه که آقای دکتر، خب بله این دوستان عزیزان، اصلا هر کسی، هر شهروندی که رأی میده، خب یک قدم نزدیک میشه به انتخاب اون نامزدی که مد نظرشه، یعنی میگه من آقای فلانی مد نظرمه، به این علت میرم رأی میدم که آقای فلانی رأی بیاره. این یه بحثه، ولی الان سوال من چیز دیگه ایه. موضوع اینه که خیلی از نوجوانا و جوانای ما دوست دارن بدونن که چه ارتباط منطقی و سیاسی وجود داره به تعداد، نسبت به این مسئله تعداد رای دهندگان و در واقع شهروندانی که در انتخابات مشارکت میکنن با اقتدار نظام و با حفظ قدرت نظام، علل خصوص در جوامع بین المللی.
من نکاتی رو عرض کردم، به این مثلا میگم، مثلا الان در روسیه مدتی پیش انتخابات رئیس جمهور اونجا برگزار شد و آقای پوتین دوباره انتخاب شدن. خب شما به عنوان یک کنشگر یا به عنوان یک شاهد بیرونی بیرون از نظام روسیه، وقتی نگاه میکنید یه رئیس جمهوری با 80% آراء منتخبین به عنوان رئیس جمهور اون کشور انتخاب شده، طبیعتاً به اقتدار و
قدرت
بله بله اون نظام برای شما مهم هستش. و الا اگر خب همین آرا مثلا 40% بود یا کمتر از 50% بود، اولا انتخاب نمیشد، یا میگفتیم پس ملت منسجمی نیست، یا رئیس جمهورش رو قبول نداره، یا تو مجامع بین المللی الان مثلا شانگهای بریکس اینها که ایران عضو شده،
بله.
خب این پشتوانه ای نداره، پشتوانه ملی نداره، همجور حکومتی اومده بالا به اصطلاح. خب اینا پس هر رأی مؤثر در مرابطات بین المللی ما.
متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر علیرضا اسلامی، ممنون که با ما همراه بودید، روز خوبی داشته باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس سیاسی، در رابطه با این مسئله که چرا در انتخابات شرکت کنیم. هفته هفته ازدواج، کلی مراسم داره در کشور، در جای جای مختلف، استانهای مختلف برگزار میشه. عروس خانم آقا دامادا، که این روزها دارید مراسم ازدواجتون رو مهیا میکنید، مبارکتون باشه، انشالله که خوشبخت بشید. و اخباری هم در این حوزه مطرح شده، 88% جوانان برای ازدواج کفش آهنین میپوشن یا نمیپوشن؟ نمیپوشن. در هفته ازدواج معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ثابت بودن نرخ ازدواج گفته هر سال حدود 10-12% از جوانان متأهل میشوند. خب این 10-12% جوانان که متأهل میشن که مبارکشون باشه، و آقایون مسئول که اگر کاری انجام دادید که این 10 تا 12 درصد بتونن ازدواج کنن از شما متشکرم. الان بحث ما روی اون بالای 80 درصد نزدیک اون 88 درصدیه که متأهل نمیشن. بعد ما دوست داریم بدونیم که مسئولین مربوطه، نهادهای مربوطه چه کارهای انجام باید بدند که این کارها انجام نشده یا در مرحله انجامه ولی هنوز به تحقق نپیوسته که اون 88 درصد کفش آهنی نمیپوشن. یه نکته‌ای هم بگم راجع به این تیتر، این که شما گفتین 88 درصد جوانان کفش آهن نمی پوشن، بذاری بذاری درستش کنیم. آقایون مسئول، شما بعد اول کفش آهنین بپوشین، کارا رو ردیف بکنین، حمایت بکنین، بعد از جوانا بخوایم که این کفش آهنینی که شما پوشیدین کارا ردیف کردین، اونا شما کفش آهنین رو در بیارین بعد جوانا بپوشن. اگر شما کمک نکنین که نمیشه که. بله، عنوان خبر این بود 88 درصد جوانان برای ازدواج کفش آهنین نمی پوشن. ایشالله که هر جوانی که دلش میخواد ازدواج بکنه و مشکل اقتصادی بیشتر، اختصاصا راجع به اختصاصی صحبت میکنم، اقتصادی بیشتر اجازه نمیده که این اتفاق براش رقم نخوره، خدا جوری در زندگیش خیر و برکت ببارونه و اتفاقات خوبی براش رقم بخوره که خیلی زود مراسم ازدواج و این اتفاق مبارک ازدواج براش رقم بخوره. الهی آمین و بلند بگو. خب یه بخش دیگه آماده است، بشنویم، برمیگردیم، راجع به یکی از موضوعات بسیار مهم محیط زیستی گفتگو داریم، بشنویم.
از دیماه سال گذشته بود که طرح کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال در دولت 13 اجرایی شد و کارهای مهمی هم در این باره صورت گرفت. آنچنان که بر اساس آمارها تا به امروز بیش از 64 میلیون درخت کاشته شده. در این بین بسیار از مردم در سراسر کشور هم در این امر مشارکت داشتند.
علاقه شخصی خودم باعث شد که حدود 300 هزار نهال بکارم.
کل مردم این روستا به نهالکاری روی آوردن.
باید با هم دیگه همکاری داشته باشیم، همکاری کنیم، بیابونو تبدیل به بوستان کنیم.
حالا به نظر میرسد برای تشویق بیشتر مردم برای حضور در این طرح باید مزیت‌های انجام آن برای شهروندان بیشتر بیان و تبیین گردد.
بله، بسیار موضوع مهمیه طرح کاشت 1 میلیارد درخت و موضوع محیط زیستی و یک پویش بسیار بزرگ ملی به وسعت تمام ایران که در حال انجامه و میخوایم با آقای احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت صحبت بکنیم. آقای احمدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام خانم سلیمانی، صبح از سالی هم بخیر. تشکر میکنم از جنابالی و مجموعه بسیار وزین رادیو اقتصاد و از شنوندگان عزیز برنامه هم تشکر.
متشکرم از شما. آقای احمدی، ما رادیو فرهنگ هستیم و اینجا برنامه
رادیو فرهنگ خیلی عذرخواهی میکنم.
سلامت بشید. آقای احمدی، شما مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران هستین؟
بله، خادم مردم ایرانم و یک کارگر در کشور.
سلامت بشید. آقا خدا قوت. دست شما درد نکنه، انصافا کار بزرگیه. واقعا هم نمیتونستیم این عددها و این ارقامی که تا اینجای کار پیش رفتین رو نمیتونستیم پیش بینی بکنیم، یعنی تصورمون خیلی کمتر از این بود. قبول دارین حرف منو؟
بله،
خیلی خوب پیش رفته، خدا رو شکر. برمون بدین آمار، بدین آمار، بدین گزارش، بدین تا الان به کجا رسیدیم.
در خدمتتون هستم.
سلام علیکم
خدمتتون، که خدا رو شکر به لطف بارش هایی که خداوند نصیب کشور کرد، طول دوره کاشت ما افزایش پیدا کرد و در بحث تولید نهال و کاشت اون در عرصه ها یک همت جانانه و بسیجیوار در کل کشور شکل گرفت، خدا رو شکر. و مهمتر از اون بحث مراقبت و نگهداری که دغدغه اصلی همه ما بود، با توجه به بارش های بهاری خوبی که اتفاق افتاد، این موضوع محقق شد که استقرار نهال در عرصه ها به درستی شکل بگیره.
بله،
خدا رو شکر. بس 64 میلیون نهالی که الان در گزارشتون هم اومد، اون فقط توسط بخش منابع طبیعی در کشور اجرا شده. بخش های خصوصی، بخش های مردمی، مشارکت هایی که داشتن، شهرک های صنعتی، شهرداری ها و دهیاری ها، هلال احمر، پادگان ها وزارت دفاع عرض کنم خدمتون، کل نیروی انتظامی، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور خدا رو شکر به کمک این طرح اومدن، سپاه و بسیج سنگ تمام گذاشتن و همه این موارد دست به دست هم داد که ما بتونیم الان از مرز 200 میلیون از ضمن حال کاشته شده هم عبور کنیم. مشارکت مردم در بحث‌های زراعت چوب، در مباحث گونه‌های باقی و مثمر که در حوزه معاونت محترم باغبانی وزیرم هست مزید بر این علت شد و ما الان تولید نهالمون بیش از 300 میلیون هست نهال رسیده. الان این موضوع نهضت همچنان ادامه داره، تولید نهال سال 1403 هم در دستور کار و اجرایی شده. ما الان داریم استانها رو میدانی و عملیاتی بررسی میکنیم. خوشبختانه ناظر این پروژه ما هم از سازمانهای مردم نهاد و در واقع یگانهای زیست محیطی انتخاب شدن، ابلاغ زده شده براشون و خود مردم میرن نظارت میکنن این کارها رو و تا الان هم پیشرفت قابل توجهی اعمال شده و الان وجود داره.
اتفاقا میخواستم همینو بگم که واقعا مشارکت مردمی، فعالین محیط زیست و سمنها بسیار در این طرح خوب عمل کردند.
خیلی عالی عمل کردن و ما انتظار نداشتیم که واقعا سمنها با این اطلاعات علمی فوق‌العاده به کمک ما بیان اینجوری و خدا رو شکر تونستیم این وزنه بسیار بزرگ رو هم به حرکت در بیاریم و هم بلند کنیم. انشالله بتونیم به مقصود نهاییمون برسیم انشالله.
خب آقای احمدی، یه مسئله خیلی مهمه این که این تعداد درختی که کاشته میشه خب خیلی خوب خدا رو شد، اما بعضی از منتقدین معتقدند این یک عدده، یعنی یه تعداد بسیار زیادی از این درخت‌ها به نتیجه نمیرسه، مراحل داشت و نگهدارش به خوبی انجام نمیشه و از دست نمیره. ما تمام آمارهایی که داری مربوط به آمارهای کاشته، اما آیا این درخت‌ها به نوعی پا بگیره و ماندگار بمونه؟ طرحی برای این موضوع هست؟
عرض کنم خدمتتون که ما یه سامانه رو طراحی کردیم به نام سامانه ساتک، سامانه اطلاعات تولید و کاشت، و این توسط همین سازمان‌های مردم نهاد رصد میشه. UTM دارن، مختصات جغرافیایی داره نهالی که کاشته میشه، و از همه مهمتر با استفاده از شیوه های نوین آبخیزداری و آبخانداری، ایجاد سطوح سامانه های آبگیر، میکروکچمنت هایی که ایجاد میکنیم، استفاده از بارش هایی که به صورت رگباری هست و باعث سیلاب میشه، اینها همه هدایت میشن پای اون نهالی که کاشته میشه. این از این جهت خدمتتون عرض میکنم که ما روش های نوینی رو برای اجرا در نظر گرفتیم، حتی با تغییر زمان کاشت، با تغییر گونه هایی که بسیار مقاومن. یعنی ما الان تولید نهالمون در نهالستان ها اولویت یکش تولید گونه های مقاوم و بردبار به مسئله کم آبی و فقر خاکه.
بله،
که خوشبختانه این گونه ها در طبیعت ایران به وفور یافت میشن. ما 450 گونه درختی و درختچه‌ای رو با کمک مؤسسات تحقیقاتی شناسایی کردیم در کشور، تا الان 150 گونه شو داریم تولید میکنیم. یعنی به در واقع اون علم و فنون تولید این گونه ها به صورت در سطح وسیع و با تعداد بالا دست یافتیم و اینها هم استانداردسازی شدن. خوشبختانه الان مشکلی در رابطه با این محصی مراقبت نگهداری وجود نداره. البته لطف خدا هم مزید بر علت شد، این بارندگی های بهاری هم تثبیت کننده استقرار نهال در عرصه ها شد.
درسته. این حالا اینکه در واقع اتفاق خوب اقلیمی کمک کرده یه بحثه، ولی بعضی از همین سازمان های مردم نهاد که در این حوزه فعالیت میکنن یا فعالان محیط زیست معتقدن اون همت و جدیتی که در بحث کاشت درخت و بالا بردن این عدد وجود داره در بحث نگهداشتش هنوز در کشور شکل نگرفته.
واقعیتش اینه که ما مهمترین موضوع برامون نگهداری و مراقبت هست توی این طرح بسیار عظیم مردمی، به خاطر اینکه ما تجاربی از گذشته داریم، تجربه تلخ طرحهای شکست خورده ای که از گذشته داشتیم و به همین خاطر شکست خورده که بحث مراقبت و نگهداریشون نادیده گرفته شده.
درست.
و الان به همین خاطر مؤسسات تحقیقاتی در کنار ما قرار گرفتن که بیان روش‌هایی رو در واقع ابداع بکنن و نوآوری‌هایی در راستای این طرز شکل گرفته که الان اونها مبین استقرار یا و تضمین کننده استقرار نهال در عرصه ها باشن. این یک. دو، 70% این طرز توسط خود مردم و مجریان در بخش‌های خصوصی مجریان طرحهای مشارکتی مثل زراعت چوب، مثل طرحهای چند منظوره، جنگلداری های چند منظوره، طرحهای اقتصادی جنگل کاری و عرض کنم ایجاد در واقع باغات در اراضی شیبدار که توسط معاونت باغبانی